إلى الله إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي انطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه به پیشگاه با فضیلت حضرت صدر الخلائق و خیر المرسلین صلی الله علیه و آله و اهل بیت مکرمش، علل خصوص امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلمین صدیقه طاهره سلام الله علیها، به وجود با عظمت حضرت هادی علیه السلام صلواتی هدیه بفرمایید. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر مبارک حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح انصباح فدا و عجل الله تعالی فرجه و شریف. صلوات دیگری محمد کن.
اللهم صل علی محمد و محمد.
عرض کردیم اگر خدا توفیق بده و بنا باشه که در محضر کلمات نورانی امیرالمومنین سلام الله علیه باشیم، اول به عنوان کسی که میخواد خودش نهج البلاغه رو مطالعه کنه، نکاتی رو بد نیست بهش توجه داشته باشه. هر کتابی خوندنش آداب خودشو داره و شیوه خودش رو. کتاب رو اگر بشناسیم باعث میشه بتونیم کتاب رو بخونیم. و فعلا در این جلسات ابتدایی هدف اینه که اگر عزیزان خواستن کتاب نهج البلاغه رو دست بگیرن، باهاش یه آشنایی اجمالی اولیه برای بهتر ارتباط برقرار کردن داشته باشن. یه خطی هفته گذشته این بود که نهج البلاغه بخشی از کلمات امیرالمومنینه و بخش دست خورده. حالا دست خوردگی رو توضیح میدم. سید رضی رحمت الله علیه نوشته که نابغه کم نظیر ادب عربه. وقتی هم میگیم ادب و ادبیات، جنبه هنریش مد نظرمونه، وگرنه تمام مفاهیم دینی رو در قالب همین ادبیات میگن. چون کسی کتاب مثنوی رو ببینه خیلی بیذوقیه که بگه این یک کتاب ادبیه، این یک کتاب دینیه. حالا فارغ از اینکه کسی بپذیره یا نپذیره محتواشو، یک کتاب دینیه، حالا در قالب شعر گفته شده. بیشتر از این که بخواد ادبیات مطرح باشه به معنای الفاظ و کلمات و مرصع شدنشون، محتوایی رو داره القا میکنه که مهمه. فارغ از این که عرض کردم کسی بخواد بپذیره یا نپذیره، این که میگیم استاد ادبیاته به این معنا که مثلا فرض کنیم بگیم این مال مباحث مقدماتی حوزه است، نیست. حضرت آیت الله جوادی وقتی می فرمود که خدا حفظش کنه، نهج البلاغه یه مباحثی داره که حالا اگر رسیدم عرض میکنم. یه بخش هایش مال طلابیست که 7-8 سال درس خوندن، بعضی هاش هم مال طلابیست که مثلا با مقدماتی که ایشون می فرمود 17-18 سال درس خوندن. اینجوری نیست که کتاب ادبی باشه انگار میخواییم مثلا با هم 4 تا خلاصه چایی بخوریم و بنشین بر لب جوی و اینجوری نیست. سید رضی برای اینکه کتاب امیرالمومنین بره تو خونه های مسلمین، بخش هنری کلمات حضرت و مد نظر قرار داد. حتی از یه خطبه طولانی گاهی ممکنه یه پاراگراف رو به عنوان خطبه آورده باشه. حتی بعضی از خطبه های نهج البلاغه خطبه نیست، یه سخنه یا متن ممکنه باشه، نامه باشه. دیده این به خطبه میخوره، آورده در بین خطبه ها، یعنی تقطیع کرده، بریده، گفته این تیکه رو ببینید، این تیکه جالبه. لذا اگر 480 و چند خطبه از امیرالمومنین بین مردم همینجوری پراکنده بود، نهج البلاغه 240 تا قطعه خطبه است که اول کار اومده. یعنی آن چیزی که بین مردم تداول داشت چند برابر این بود، از نظر عدد دو برابر، ولی اون خطبه کامل بود. اینا گاهی یه نیم صفحه است اسمش گذاشتن خطبه. میخواسته با هنر امیرالمومنین مردم آشنا بشن. کتاب سید رضیه، نه کتاب امیرالمومنین. و سید رضی گاهی توی یه موضوعی دو تا نقل مختلف اگر بوده زیبا بوده جفتشو آورده گاهی. بناش بر این نبوده که اسناد و اینا رو بیاره، که اگر می آورد میشد یه کتاب حدیثی شیعی و میشد مثل باقی کتب حدیثی شیعه که مهم من البته، اما اون کار کردی که او میخواست نداشت. اینجوری نبوده ندونه که باید حدیث و با سند و با مقدمه و مؤخره نقل کرد. یه هدفی داشت که خیلی هم به اون هدف اتفاقا نزدیک شد. به خاطر اون هدف بخشهایی از مباحث امیرالمومنین هم حذف کرده. خیلی جاهای کلمات حضرت به سمت مباحث امامت و خلافت و این مباحث داره نزدیک میشه، اون تیکه رو حذف کرده. به سمت متائن داشته میرفته، اون تیکه رو حذف کرده. چرا؟ برای اینکه میخواسته کتاب بین مسلمین خونده بشه، دیده بشه، و این وجه از وجوه امیرالمومنین، این حیث از حیثیات حضرت که امیرالمومنین نابغه سخنوری هست در حالی که باقی نیستن، اینو بفهمن. خب مردم اگر اینو نمیخوندن متوجه نمیشدن. امروز که کلمات سایر خلفا رسیده، مثلا در کویت کتاب چاپ شده، همین تازگی ها توی کتابخونه ما هست، البلاغت العمریه، مثلا بلاغت عمر. خب کسی اونو نگاه کنه که حالا چقدرش هم انتحاله و چقدرش هم زوائد کار ندارم، یعنی بستن بهش، همونی که هست روشنه، مثل میمونه نقاشی منو بزن کنار نقاشی های فرشچیان، حالا هرچی هم تعریف کنم بگن این خیلی بهتره. یه نفر ذوق سلیم داشته باشه بیاد دوتاشو نگاه کنه، میبینه اون اوج هنره و این اصلا نمیشه بهش هنر گفت. میخواسته این وجه رو ببینن مردم و تاریخ هم اینو دیده. یکی از برکات کارهایی که سید رضی کرده اینه که مسیحیان عرب که ادیب بودن، به خاطر زیبایی‌های ادبی نهج البلاغه اومدن نهج البلاغه خوندن. همون جور که ما مثلا ممکنه گوته خونده باشیم و بینوایان ویکتور هوگو مثلا دیده باشیم و نمیدونم فلسفه ویتگنشتاین خونده باشیم، مثلا یکی به یه چیزی علاقه داره بره اثر اون متفکرین گروه های دیگر هم ببینه، مسیحیان عرب اومدن نهج البلاغه رو به عنوان متن ادبی خوندن و تو گلوشون گیر کرده. سلام علیکم. خدا رحمت کنه آقای فاطمی رحمت الله علیه. یک کتابی نوشته شد توسط جورج جرداق به اسم روائع و نهج البلاغه، با عنوان شگفتی های نهج البلاغه ترجمه به فارسی شد. آقای فاطمی رحمت الله علیه در همایش مثلا رونمایی از اون کتاب شرکت کرد، سخنرانی کرد. اینکه یک ادیب برجسته مسیحی عرب زبان یک گزیده ای از نهج البلاغه نوشت به اسم شگفتی های نهج البلاغه، اون که دیگه اصلا مسلمان نبود، شیعه هم به شرح ایزن. نویسندگانی پیدا شدن کلمات امیرالمومنین رو خوندن و گیر کردن. حالا اگر یه شیعه ای مثل کاشانی با کلمات امیرالمومنین سلام الله علیه غریبه است، بعدن عذری نداره، برای اینکه میگن تو که امامت بود، به من میگن اون که مسیحی بود، اصلا امامش نبود. از عظمت اون کلام، از بلندا و رفعت اون کلام نتونستن نهج البلاغه رو زمین بگذارن. بالش زیر سر خیلی از غیر مسلمانان بوده نهج البلاغه. حالا تو خونه ما هم معمولا هست، دستم بهش زده نمیشه. اگر کسی مورخان مسیحی مثل نصری سلهب، مثل روکس بن زائد اینا رو بره آثارشون رو مطالعه کنه، میبینه که تحت تاثیر نهج البلاغه کاملا و دنیا رو از منظر نهج البلاغه تاریخشو دارن مینویسن. انقدر مؤثر بوده. یعنی سید رضی فهمیده بوده که باید چه محصولی تولید کنه. مثل اینکه وقتی ما منبر میریم، یه وقتی یه فیلمی مثلا درست کنیم، فیلم وقتی درست میشه دیگه نمیگن مال کدوم مذهبی که شما فیلمو میبینی کار نداری کارگردان مذهبش چیه، که اگه زیبایی هنری داشته باشه یا جذابیت داشته باشه میبینی شما دیگه. نگاه سید این بوده، میخواسته وجه زیبایی شناسی و هنری کلام حضرت روشن بشه. این که شما میبینید در بین مسیحیان اون وقت آثار فراوانی هست، اون قصیده معروف 5000 بیتی که البته بعدن یه شیعه یه قصیده 5000 بیتی گفته که اون شده طولانی ترین قصیده، ولی از جهت هنری خیلی قصیده ویژه‌ایه. تقریبا 100 سال از مرگش میگذره، اسمش عبدالمسیح انطاکیه. کسی با اون ابیات اون آدم آشنا بشه میبینه این آدم با نهج البلاغه و شروع نهج البلاغه آشنا بوده. ابیات عمدتاً یا جمله های امیرالمومنینه یا جمله های شارحانه که این تبدیل به شعر کرده. من اینو زیاد خوندم در جلسات و میترسم، خدا میدونه که انشالله سعی میکنم راست بگم، که میترسم قیامت بزنن تو سر من ابیات او رو که میگن ادب یه مسیحی به علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه این بود. تو چی کار کردی؟ 5000 و چند 500 و چند بیت شعر نوشته، فضاشو شما نگاه کنین انگار داره نهج البلاغه توضیح میده. یه جورایی فهوای نهج البلاغه رو به نظم در آورده. آخرش که مقدمه نمیشته، مقدمه رو آخر مینویسن، آخرش عذرخواهی کرده، فصفح ابا حسنه یا ابا الحسن از من بگذر، فصفح ابا حسنه عمن تجرع من، از کسی که گستاخی کرده رو چه حساب، فصفح ابا حسنه عمن تجرع من حب علامت حتن تسموم بانی ها، شوق شدیدم و محبتم به تو باعث شد عنان از قلم بره و من با بیمقداری خودم به خودم اجازه بدم از تو حرف بزنم. لولم اکن طامعا فی رحب صدرک، اگر خیلی به تو امید نداشتم، لولم اکن طامعا فی رحب صدرک ما حاولت والله ان اروی قوافیها، من این قافیه ها رو پشت سرم ردیف نمی کردم. عشق باعث شد من قلم تجاوز کنه از دستم، از دستم در رفت، اضافه گویی کردم، عذرخواهی میکنه. اگر کسی نهج البلاغه رو مطالعه کنه میبینه این آهنگ کلمات عبدالمسیح انطاکی انگار صدای نهج البلاغه گوش میرسه. جلسه پیشم اشاره کردم، نمیخوام اونا رو تکرار کنم. چند تا ویژگی در کتاب نهج البلاغه هست، برای کسی که باهاش آشناست این ملموسه. بلا تشبیه، همونجور که حرم امام رضا تشریف میبرید احساس رأفت میکنه آدم. نهج البلاغه رو کسی مطالعه کنه حرارت امیرالمومنین رو بعد از مدتی درک میکنه، ملموس میشه. نه همه ی آنچه بوده، کسی نمیتونه امیرالمومنین رو آنچه بوده رو درک کنه. آنچه بوده رو زهرای اطهر و پیغمبر اکرم درک میکنه، اما برای ما هم قابل فهمه. نمیشه کسی با نهج البلاغه سر و کار داشته باشه بعد از یه مدتی حرمت انسان‌ها، عدالت، اینا براش مهمتر از قبل نشه. نه چون الان نمیدونه عدالت خوبه، هر بشری ببری شما چوپان تو بیابونم که ظاهرش اینه درس نخونده مثلا، ممکن حالا ولی خدام باشه، همه اینو میفهمن عدالت یعنی چی. اما با نهج البلاغه که آدم مانوس میشه، بعد از یه مدتی حرم کلماتش آدم رو میگیره، حرم کلماتش. یه قدری انگار ذوق میکنه آدم، میچشه آدم ویژگی های حضرتو. لذا میدونید کتاب های زیادی نوشته شده در فضای نهج البلاغه. اخیرا یکیش چاپ شده به اسم کلمات و سید البشر، تازه چاپ شده، نویسنده هم تقریبا هم عصر سید رضیه، اما کتاب نهج البلاغه نوری داره متفاوت از باقی کتب درباره کلمات امیرالمومنین. این محسوس اگر کسی باهاش سر و کار داشته باشه. نهج البلاغه سه موضوع داره. حالا ظاهرش اینه که خطبه داره، نامه داره، کلمات کوتاه داره، اما سه ساعت داره کلمات حضرت در نهج البلاغه فارغ از قالب ظاهری. بخشی از اینا خطبه های توحیدی یا کلمات توحیدی حضرته که بعضی هاشو شارحان تا امروز نتونستن درک کنه، یعنی اظهار عجز کردن. این که میگم نه این که من فکر کنم اونا نتونستن، شارحین در بیان جمله اختلاف نظر دارن و به زبانم میارن که نتونستیم بفهمیم حضرت چی میگه. زیل این جمله که ازلم به ظلمتهی کل نور، اصلا بیچاره شدن که یعنی چی؟ راجب خدا داره سخن. لذا بخشی از نهج البلاغه باید بدونیم که این کتاب چون مثل کتاب ادبی بدون باب بندی و بخش بندیه ساعت بندی نداره که مثلا 50 صفحه اولش به درد دبستانی ها میخوره، 30 صفحه بعدی دبیرستانیه، 20 صفحه بعد دانشگاهیه، بعد برای اساتید. اینطوری نیست، قاطیه، چون میخواسته شما یه دور سیر کنید. لذا اگر کسی نهج البلاغه رو باز کرد و ورق زد، مخصوصا خطبه اولش که آدم به دست انداز میفته توحیده. همین خطبه اول رو مرحوم صدرا در اسفار مفصل که بحث میکنه در اسماء و صفات خدا، میگه که اون چه گفتم و اگر میخواستم در چند جمله بگم اینا این کلمات امیرالمومنین بود. یعنی اون کلمات مبسوط خودشو در اسفار شرح هم خطبه اول میدونه. لذا نهج البلاغه سطوح مختلفی داره، برای اساتید برجسته هم گاهی دست انداز داره. اینو برای چی عرض میکنم؟ برای اینکه اگر داشتیم کتاب میخوندیم یه جایی دیدید انگار نمیفهمیم چی داره بیان میکنه، اون تیکه رو اگر سختتون بود بخونید عبور کنید یا بخونید و رد شید. بدونید بعضیاش، بعضی جاهای این کتاب مال اساتید برجسته است، اونجا رو بخونید و عبور کنید. البته تو ذهنتون باشه که اینا از اون چیزاییست که سقیفه سر ما آورد. امیرالمومنین این حرفا رو برای مردم کوفه 1400 سال پیش گفت. اگه یه روزی روزی ما میشد امیرالمومنین میومد در روزگار ما و یه خطبه جمعه بین ما میخون، چه میفرمود خدا میدونه. یعنی آمدن گفتن فلان استان سقوط کرد، حضرت یه خطبه توحیدی خونده. که اتفاقا ما باید بدونیم نباید غرق در اون کلمات بشیم. حضرت این کلمات توحیدی رو در پاسخ به این خبر که فلان تکه سقوط کرد فرموده. یعنی امیرالمومنین توحید رو درمان جامعه میدونه، نه اینکه مثلا چهار تا طلبه بشینن در یه حجره یه بحثای سنگینی بکنن. حالا اونا بحث میکنن و برخلاف وقتی دارن درس میخونن بعد بحث کنن، اما اینجوری نیست که این مال یه حجره باشه. اگه بگن فلان راسته در بازار آتش گرفته، میبینی امیرالمومنین میاد خطبه میخونه توحیدی، ما امروز گیر میکنیم چی داره بیان میکنه. اجمالا عرض میکنم کلمات حضرت از سنخ کلمات قرآن کریمه، نمیگم اونه. یعنی من همین که میخونم شهد الله انه لا اله الا هو، من یه چیزی میفهمم، میدنش دسته یه مفسر برجسته، میبینی 5 سال تو این جمله گیر میکنه. یعنی کلمات عمق داره ولی ظاهرش قابل فهمه. امیرالمومنین از الفاظ سخت استفاده نمیکنه، گرچه خیلی هنرمندانه است. اصلا سنخ کلمات حضرت با همه ائمه فرق میکنه. حالا یا چون ائمه ما خطبه نخوندن، چون حاکمیت نداشتن خطبه بخونن، کلماتشون این ور اون ور تو خونه و جای دیگه بوده، معمولا حرف میزدن. آدم موقع خطبه خوانی متفاوته تا حرف زدن عادی. یا این تفوق امیرالمومنین بوده، نمیدونم، متفاوته. سنخ کلمات حضرت، مخصوصا اونایی که خطبه است. پس یه بخشش مباحث توحیدیه که اینا ظاهرش ساده است و ولی دقت کنه آدم عمقش رو متوجه میشه، گاهی هم ممکنه پیچیده به نظر برسه. اون جاها رو یا بخونید و ردشید یا ردشید، گیر نکنه کسی توش. یه سطح دومی داره این نهج البلاغه، مباحث اخلاقی و معارفی عمیقشه که خدا رحمت کنه آقای فاطمه نیا رو که ماه مبارک رمضان این آخرا شبها در مسجد بزگل که نهج البلاغه میفرمود اینو میفرمود، یعنی کلمات اخلاقی معارفی نهج البلاغه رو بیان میکرد. اینم فهمش برای همه آسون نیست، البته الفاظو میخونه آدم میفهمه، ولی استادی وقتی هی پرده میزنه کنار ورق میزنه میبینی چقدر عمیقه و عجیبه که اینا رو حضرت همجوری در محاورات استفاده کرد. یه بخش سومی داره که ما تو این جلسات میخوایم به این سومیه بپرزیم، اینم تازه بلند پروازیه. اونم اینه که حضرت راجع مسائل عصر خودش سخن گفته، یعنی سنخ تاریخی داره بحث. ما حالا چون علم و دانش و اینا خبری نیست دیگه، با بلند پروازی همین تیکه سوم رو میخواییم یه قدری بهش بپرزیم. این نهج البلاغه سه موضوع کلی داره، یکی از منابع تاریخ هم هست نهج البلاغه، فارغ از این که اون اوج بلندای مباحث توحیدی و معارفی رو داره. از ما میخواییم به این قسمت سوم بپردازیم اگر زنده باشی. شماره گذاری خطبه ها و نامه ها معمولا در کتاب هایی که شما اگه 5 تا نهج البلاغه بیارن اینجا کم پیدا میشه که شماره های خطبه ها با هم تنظیم باشه. جهتش اینه که نهج البلاغه پرنسخه ترین کتاب دینی شیعیانه، یعنی قدیما که چاپ نمی شده هر روش می نوشتن. هیچ کتابی به اندازه نهج البلاغه نسخه خطی نداره. این یعنی هیچ کتابی به اندازه نهج البلاغه در طول تاریخ تداول نداشته. کافی با اون همه عظمتش قابل قیاس با نهج البلاغه از این حیث نیست. این نشون میده سید رضی کاملا به اون چه میخواسته رسیده. قدیم که چاپ نمی شده، الان که از نظر چاپ تقریبا جزو کتب اول و دوم ماست، قبلا که چاپ نمی شده می نوشتن عروش. اینقدر نسخه خطی از نهج البلاغه وجود داره که شاید از کتب دیگر 2 یا 3 یا چند برابر بیشتر. وقتی میریم میبینیم مثلا قرن پنجم چند تا کتاب هست، قرن ششم چند تا نهج البلاغه هست، اصلا قابل قیاس با هیچ کتاب دیگری نیست. این معلومه دم دست بوده استفاده میکرده. برای همین اختلاف نسخه های جوریه که چاپ ها مختلف شده، یعنی شما وقتی میگیم خطبه 37 ممکنه برای ایشون 37 باشه، برای ایشون 35 باشه، برای ایشون 26 باشه، اما نامه ها کمتر دچار تغییر شده. حالا یه بررسی لازم داره. در بین این نامه ها یکی از مهمترین نامه ها و عجیبترین نامه ها که در این موضوع ما هم هست نامه 28 که ما با همین نامه 28 شروع میکنیم، یه چند جمله شو یه چند هفته اگر زنده باشی. فضای کلمات حضرت اینجا پیداست و از نامه های برجسته است. بین معاویه و امیرالمومنین نامه نگاری هایی است. ابن ابوالحدید میگه ای کاش شما با معاویه دهن به دهن نمیشدی، شأنت نبود. متوجه نیست که امیرالمومنین هم حاکم عصر خودشه، هم امیرالمومنین علی الاطلاق تاریخه. ما هم باید بفهمیم چی به چیه. لذا همین نامه رو بخونیم یا خودتون منزل مطالعه کنید، میبینید که حضرت همزمان که داره به او جواب میده داره برای آیندگان سخن میگه و برای سایر مردم عصر خودش. معاویه یه نامه می نویسه به امیرالمومنین سلام الله علیه، اینا مال خلاصه پیش درآمد جنگ صفینه. خب میدونید که معاویه می گفته که به معاویه می گفتن تو چته که با علی بیعت نمی کنی؟ بیعت نکرد شام هم تحویل حضرت نداد دیگه. حتی نماینده حضرت که سهل ابن حنیف بود میخواست بره حاکم شام بشه رو با تهدید برگردوندن، گفتن بیای میکشیم، راش ندادن. خب به معاویه گفتن تو برتر از علی هستی سلام الله علیه، میگفت نه من چیکار کنم که او دستش به خون خلیفه مظلوم آلود است و نسبت به خلفا حسادت میکرده، و چون اذهان مردم هم عمدتاً در اون روزگار شیعه نبودن به معنای من و شما، معاویه میگفت چی بگم که اینا رو تحریک کنم علیه علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه. میگفتش که علی ابن ابی طالب از اول وحدت شکن بوده، حسد داشته نسبت به فضائل خلفا، از روز اول درگیر بوده، نمیفهمید که داره چی و ثبت و ضبط میکنه. میگفت تو نسبت به خلفا حسادت ورزیدی، از اول دنبال قدرت بودی، از این نسبت ها دادی. حالا این معاویه آدم عجیبیه، اگر آدم اندیشمندی بود خیلی وضع ما بیشتر به خطر می افتاد. خدا لطف کرد که سواد کافی نداشت، خوندن نوشتن عرض نمی کنه، وگرنه خیلی حرفا رو نمی زن. آخرم یه جایی نوشتش که بله تو مثلا تو رو چه شکلی برداشتن کشان کشان بردنت مسجد تا زورکی ازت بیعت بگیرن و تو میخواستی جامعه رو به هم بزنی و سلام و رحمت الله. بعد من امیرالمومنین تهدید کرد که به زودی با شمشیر سراغت میام. تو این فضا حضرت نامه ای نوشته که چند جمله شو امروز میخونم باقیش میذارم برای بعد. نامه 28 دیگه دوست داشتید ملاحظه میفرمین، عرض کردم نامه 28 تقریبا همه نهج البلاغه همین نامه 28ه، مثل خطبه ها نیست. مرحوم سید اینطوری میگه: و من کتاب الله علیه السلام الى معاویت جوابا، نامه امیرالمومنین سلام الله علیه در پاسخ به نامه معاویه. و هو من محاسن الکتب، سید رضی میگه این جزء ویژه هاست، واقعا همینطوره. بنده نمیگم همه نهج البلاغه رو، ولی این نامه رو احتمالاً بیش از 100 بار خونده باشه، ولی برام تازگی داره خدا میدونه. فرمود اما بعد، او یه نامه نگاری کرد، یه شانتاجی کرد، حضرت میخواد جواب بده. اما بعد فقط اتانی کتاب و کتذکر و فیه استفاء الله تعالی. اون اولش گفته بود که خدا پیغمبرشو حمد و ثنا، بله نامه معاویه هم موجوده، ابن ابوالحدید و چند نفر دیگه نقلش کردن، ولی خود حضرت جاهایی که میخواسته رو ارجاع داده، مثل همین اول که نامه تو رسید اما بعد، یعنی اما بعد از حمد و ثنای خدا و سلام و درود بر پیغمبرش، اما بعد یعنی این. حالا یا اینو فرموده نویسنده خلاصه کرده، این کارو میکردن، دیدید آقا مثلا تیتر خبری میره دیگه، از ابتدای حمد و ثنای خطیب یا گوینده یا رهبر انقلابی که دیگه اخبار نمیگه، که یه ایشان در ادامه گفت اینطوری، اما بعد یا نویسنده بعدی این کارو کرده یا خود حضرت این کارو کرده، ممکنه. اما بعد یعنی اما بعد از حمد و ثنای خدا، یعنی اما بعد دو هم هست دیگه، مبنیه بعد از حمد و ثنای خدا، بعد از سلام و درود بر پیغمبرش، بعد از اقرار به عقاید حقه. فقط اتانی کتابک، نامت دست من رسید، که چی؟ که اونجا گفته بود که پیغمبر اکرم رو خدا برای هدایت ما خلق کرد و اینا، و بعدش هم اصحابش به ویژه خلفا و به مخصوصا اون دو نفر مسیر پیغمبر رو ادامه دادن. حضرت همونو داره بیان میکنه، نامه تو رسید که تذکر و تو گفتی در اون استفاء الله تعالی محمدن صلی الله علیه و آله و سلم به دینه. از همون اول، از همین تیکه اول، امیرالمومنین با تانک از روی او رد شده، فرمود که به ما خبر دادی، یادآوری کردی که خدا پیغمبرش را برگزید برای دینش، و تأییده او ایاه و به من ایده او من اصحابه، و بعد هم گفتی خدا پیغمبر رو با یارانش کمک کرد. با خب یارانش که کمک کردن کی بودن و دشمنان پیغمبر که باهاش جنگیدن کیا بودن؟ ما بودیم که پیغمبر رو کمک کردیم و با شماها جنگیدیم. حالا نام من نوشتی که خدا پیغمبرش برای دینش فرستاد و اصحابش تایید کرد، داری به من خبر میدی؟ فلقد خب علنت دهرم که عجبا، یه تا مرد سخن نگفته باشد ای با المرء مخبوع تحت لسانه. اینم از کلمات حضرت، آدم پشت پرده زبانشه. یا آدم نشسته یه جایی با کلاسی، خیلی آدم با کلاسیه فلان، بعد یهو شروع کنه به حرف زدن، یا این خیلی وارفته حرف میزنه، این خیلی پرغلط حرف میزنه، یا با یه لهجه مسخره حرف میزنه، یهو تمام اون هیمنه ظاهریش میشکنه. اون فلقد خب علنت دهرم که عجبا، روزگار از تو یه جوکی رو مخفی کرده بود. مثلا یه حرف، این عجب شگفت نیست، مسخره ای از تو رو پنهان داشته بود که رو کردی خودت. از تفقت تخبرنا به بلاء الله عندنا، سلام و رحمت الله، که شروع کردی به بیان کلماتی که خدا راجع ما گفت انجام داده. مثلا ما پیغمبر رو یاری کردیم، ما چیکار کردیم؟ حالا تو من در جنگی، همونا رو به خود من داری می‌نویسی. خب ما بودیم پیغمبر رو یاری کردیم دیگه. بدر و احد و خیبر کی بوده که خدا پیغمبرش را نصرت کرد؟ مقابل کی بوده؟ من تو حالا نامه معاویه مثل ابو سفیان، ابو سفیان به امیرالمومنین میگه خدا پیغمبرش و یارانش تایید کرد، خب من بودم دیگه. استفقت تخبرنا به بلاء الله تعالی عندنا، تو داری تعریف بکنی که ما چه مسائلی داشتیم، چه خدمتهایی، و نعمتهی علینا فی نبینا، و خدا چه منت و نعمتی بر ما گذاشت که ما تونستیم پیغمبرمونو یاری کنیم. فکنت فی ذالک کناقل تمر الی حجر، زیره به کرمون بردی. حجر منطقه بود که خورما، به شوخی بعضی ها میگفتن مثل سنگریزه است، انقدر خورما داشت، خورما ارزون بود، پر خورما بود، هر جا نگاه میکردی خورما بود. تو کناقل تمر الی حجری، حجر واحد دو چشم، یعنی خواستی سوغاتی ببری برای فامیلای حجریت. یه حجری معروف که شهید شده کیه؟ رشید حجری. برداشتی یه کیسه خورما، برداشتی یه کیلو خورما، برداشتی بردی حجر، اینجا دیگه خلاصه جلو گوسفنداشون هم خورما میریزن، اینقدر خورما هست. تو در این مسئله کناقل تمر الی حجری، یعنی شروع کار هنوز به بحث نپرداخته، از بحث پیغمبرش امیرالمومنین داره اون رسوا میکنه. او دائی مسددهی الان نزال، مثل بچه هستی که در کلاس تیراندازی به اوستای تیراندازی که قهرمان المپیکه میگی کمان رو اینطوری بگی دسته. تو اصلا چی میفهمی؟ تو کی با پیغمبر بودی؟ هرچه بودی مقابلش بودی و شمشیر به دست، حالا اومدی مثلا فیگوره دلسوزی برای اسلام و حفظ دین و حکم خدا و یاری دین پیغمبر. حالا طول تاریخ همیشه جریان نفاق و جریان کفر یکی از ویژگی‌هاش این بوده که حقایق رو قلب کنه، قلب کنه یعنی چپه کنه، جای دوست و دشمن و جای جلاد و شهید و جای طلبکار و بدهکار و جای صاحب حق و ظالم رو چپه کنه، همیشه بوده. اینو عرض کنن بحث نگه دارن. این تیکه اول پیغمبر، تو اصلا از پیغمبر حرف نزن. هرچی تو ماوی از پیغمبر حرف بزنی یادآور 21 سال جنگت با پیغمبر. چی نگو، انگار مثلا بلا تشبیه، هزار بار بلا تشبیه، صدام مثلا راجب فقاهت امام و مثلا رهبری امام حرف بزن. با تو خودت 8 سال جنگ با اون سنگینی داشتی که تو دیگه حرف نزن. من صدام به شهید همت بگه که باید از امام اطاعت کرد. حالا هزار بار بلا تشبیه. چون معاویه با صدام قابل قیاس نیست و شهید همت هم با امیرالمومنین. حتی و زعمت ان نفضل الناس فی الاسلام فلانون و فلانون. این بحث از اون مباحث مهمه. یه وقتی حوصله بود بهش مفصل می پرداختیم. از اولین مباحث مهم اعتقادی از صدر اسلام مسئله افضلیته. ویژگی های مهم می توش داره. و خیال کردی، ادعا کردی که افضل مردم، افضل الناس، برترین مردم در اسلام فلانون و فلانونه. چون اونجا نوشته بود فلانی و فلانی دو تا خلیفه اول، اینان افضل، اینان که سابقه دارن، اینان که اینطوری هن، تو نسبت به اینا حسودی کردی. حضرت فرمود که زعمت ان افضل الناس فی الاسلام فلانون و فلانون. جواب ببینید، ببینید چرا این کار کرده معاویه دیگه. معاویه این کار کرد برای اینکه امیرالمومنین بگه بله من افضلم، اونا اصلا کسی نبودن، فلان بودن، تمام جهان اسلام علیه امیرالمومنین بشه. یا بگه بله اونا افضل بودن، برتر بودن، منم کنار اونا هستم، که بگه بیا علی نباید ادعا کنه. چه تایید میکرد چه رد میکرد، حضرت میخورد زمین. چه حقیقت رو بیان میکرد که اونا اصلا قابل قیاس با من نیستن، تمام لشکر امیرالمومنین میپاشید از هم، چون تمام لشکرش طرفدارای اونا بودن. اگر هم میفرمود که بله خیلی اونا با فضل و فضیلت و علم و تقوا بودن، گفتن پس تمام اون دعواها و از زهرا و ماجراش همه الکی. پاسخ حضرت ببینی، بحث اینجا نگه میدارم. فرمود و زعمت ان افضل الناس فی الاسلام فلانون و فلانون، ادعا کردی که برترین مردم در اسلام اون دو نفرن. فذکرت امرا، چیزی گفتی، انتما اعتزلک کلو، اگر راست باشه به تو چه؟ یعنی اصلا تو رو ما جزء مسلمونای عریق حساب نمی کنیم که. بلا تشبیه باز یه بار کارتر گفت، و کارتر تازه مرده، تو پیام داده بود به امام که این کارا، این کلماتی که شما در شروع انقلاب گفتید، این به نفع اسلام نیست. امام داره خطبهش هست، فیلمش زیاد پخش بکنن تو 22 بهمن. میگه آقای کارتر اسلام شناس شده. حضرت همون فذکرت امرا ان تم اعتزلک کله، اصلا به تو ربطی نداره اگه درست باشه. این چقدر لطیف فرموده. و ان نقص، وارد این بحث نشد حضرت، چون اونجا جاش نبود ورود کنه تو اون بحث، میافتاد در پازلی که معاویه طراحی کرده، در اون دام طراحی شده میافتاد از حضرت. چه چه بپذیره اونا برتر بودن، چه رد کنه بگه اونا کیا بودن. فهموند یه حرفی زدی، اگه درست باشه به تو ربطی نداره اصلا. یعنی این دعوای خانوادگیه، به تو چه مربوطه؟ یعنی تو که روشن از اهل اسلام نیستی. و این نقصه، اگه درست نگفته باشی، لم یلحق که سلمو، نگران نباش، دامن تو رو نمیگیره. غلط هم گفته باشی به تو آسیبی نمیخوره، تو اجنبی هستی. اینی که تو صفین عمار رحمت الله علیه وایساد گفت اه یادش بخیر، گفتن چی شو؟ تو مای چای بریز؟ گفتن چی شد؟ گفت جنگ احد یهو یادم اومد، تو جنگ احد ما همینا بودیم، فرماندهمون هم همین امیرالمومنین بود، همین هم پرچممون بود و اینا هم همینا بودن، همین هم پرچمشون بود. این یه احده، احد پیریمه، این جنگ صفین نه، همونه. اصلا تو جز مسلمونای عریق نیستی، حالا به یه جهاتی آدم ثابت کردن، تحملت کردن. حالا جلوتر میبینی این عبارات مال خود حضرته. تو سرت نزدن، انگار یه ساواکی، مثلا فرض بفرمایید که این رئیس شکنجهگرای ساواک رو فرض کنید اول انقلاب عفو بزنن براش، آه برو یه گوشه بشین زندگی تو بکن دیگه، صدا در نیاد. یه 5 سال که بگذره بگه قائم مقام رهبری فلانی باشه یا فلانی، چی بهش میگن؟ برو بشین دنبال آتا، تو کی هستی اینجا داری حرف میزنی؟ این فیگوری که معاویه گرفته بود جا افتاد بعدن بین یه عده‌ای، و امروز میگن برای دفاع از دین این کارو کرده عده‌ای. همین هایی که امروز اومدن در شام، اینا مفتخرن به بنی امیه. دیدیم میخونه بنی امیه اصلهم ذهب. خیلی لطف خداست که اینقدر اینا صادقانه دارن قباحتشون رو بیان میکنن. این خیلی ساده است. ما هرچی این سالها میگفتیم عده‌ای هستن امروز افتخار بنی امیه میکنن، عده‌ای میگفتن نه آقا وحدت امت اسلام، البته وحدت امت اسلام کلام درستیه، اینجا عرض کردم خودم بیرمون وارد درگیری ها نشد، اما این که این حقیقتی که آقا عده‌ای، نمیگیم همه، عده‌ای قابل توجه امروز انتخابشون یزید و معاویه است، نه علی و حسن و حسین سلام الله علیهم اجمعین. گفتن نه آقا اینا محبن دیگه، فریاد دارن میزنن. معلوم بودا یه وقتی کتاب خونه تشریف بیارید اونجا 6 تا قفسه هست که در مدح اینا نوشتن. معلومه که 5 تا کتاب ما تو کتاب خونه فقط مدح حجاج داریم معاصر، یکیش اینه وا حجاجا، حرم اهل بیت میری وا زینبا وا عباسا، روزه خونده برا حجاج. ما چقدر باید شکر کنیم خدا رو که در این روزگار خدا مزاج ما رو خراب نکرده و ما زیبایی و حقیقت رو دوست داریم، نه قباحت و رذالت و کثافت. سر در ما معین داریم نه آب آلوده. چجور میشه یه نفر برای سیراب شدن از آب نجس استفاده کنه و سر در زباله کنه؟ حضرت میخواد جواب اینا رو بده که حالا با هیچ طلبتون، چون دیروز شهادت امام هادی سلام الله علیه بوده و وقت منم گذشته، اشاره فقط میکنم. یه جا دیگه هم دیروز عرض کردم، اخیراً یه نفر یه مطلبی نوشته، کار ندارم قوی نوشته یا ضعیف، که اون ماجرای امام هادی و متوکل و سفره شراب غلطه. من پیغام دادم به اون کسی که میگفت ایشونو میشناسه، گفتم تو خیال نکن ما ناراحت میشیم، ما از خدامون که اینا دروغ باشه. کار ندارم که حالا استدلالش درسته یا نه، چون نقلای زیادی داره، ما از خدامونه که اتفاقاً این نقل ها نباشه. ما اینجوریه که خوشحال بشیم ائمه ما مصیبت های دیدن، خدا کنه همش دروغ باشه، اصلا کل ماجرای شام دروغ باشه، اسارت کاشکی دروغ بود دیگه. حالا من به نیابت از امام هادی یا آقا هر جا خواستن روزه بخونن یاد این افتادم که مرحوم آیت الله اسد محسن اعرجی اجازه نمیداد در جلسش، فقیه بزرگ از نسل شاگردان بحرالعلومه، حالا این فرصت نیست بخوام توضیح بدم این بزرگوار کیه، تو جلسه ای که مینشست نمیداشت روزه اسارت بخونم، چون ما تو اون ماجرای امام هادی داریم امام هادی رو به مجلسی که دون شأنشه بردن اذیت میشیم. ما امام هادی مثلا وضع پوششش مناسب نبود برای حضور در اون جلسه، ما به همون بر میخوره. معلوم سید محسن اعرجی که مرجع تقلید آیت الله العظماست اجازه نمیداد روزه اسارت بخونن با بعضی از مختصاتش که مثلا لباس بانوان مناسب اون جلسه نبود. یا اینا رو چجوری آوردن؟ میزد نهیب میزد که روزه خون جرأت نکنه بخون. آیت الله اسد حسن سعد نوشته یه روزی در جلسه دیدن ایشون نشسته و این روزه رو میخونن، در یه جلسه دیگه هم دیدن یه شعر تندی میخونن که حالا اون قصیده رو اشاره نمیکنه، و تعجب کردن قصیده مال کیه؟ گفتن مال آیت الله اسد محسن اعرجی، شعر مال خودشه. رفتن محضرش گفتن آقا شما اصلا اجازه نمیدودی کسی از این حرف رو بزنه، خودت تو مرثیه اشاره کردی گفت برای اینکه مادرم فاطمه زهرا رو دیدم و فهمود سید چرا نمیذاری روزه بچه های منو بخونه. منم با انکار، انکار از جهت انکار نبود، انکار از شدت غیرت بود، گفتم آخه واقعا این کارا رو کردن؟ اون بدتر از این کردن. حالا من یه اشاره میکنم و تحویل میدم دیگه. این ایام که شیعیان جاهای مختلف در ضعفن، ما متوجه به وجود امام زمانیم، علمای ما میگن که بعضی کارا ممکنه توجه امام زمان رو جلب کنه. علوم علامه امینی و بعضی از بزرگان نجف میگن مجربه در یه جلسه ای این ابیات گفته بشه حضرت حجت عنایت میکنه. مثلا میگه ما قرأ فی مجلس الا و حضره الامام الحجه. حالا من جسارت نمی کنم بگم آقا حتما تشریف میارن، ولی توجه میکنم. من همینو اشاره میکنم و تحویل میدم. میگه اگر چشم دلت رو ببری در کاخ یزید، دیگه من خلاصه کردم بخش امام حادیشو واگذار کرد، و ببینی اوضاع چجوریه. نوع چینش مجلس یه طوری بود که در خطبه زینب کبری دو بار بهش اعتراض شد، یعنی از زینب دو بار اعتراض کرد. اون انتهای جلسه یه خیمه ای زده بودن، زنها و کنیزها رو پشت خیمه برده بودن. میگه اونجا رو نگاه کن، ولم لتو فی ظل القصور مسونتون، عمه معاویه، عمه یزید خواهر معاویه در امنیت کامل پشت پرده نشسته، یونات و به اقرات الدر و تبر و به گوشاش طلا و جواهر آویزانه. همین معلومه که میخواد چی بگه. منم مصرع بعدی چون یکیشو بیشتر نمیگم، میگه حالا برگرد این طرف رو نگاه کن، و آل رسول الله تصبح نساهم.